أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرض بداریم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله العظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی، ارواحنا لترا به مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم فرم. کسی که در غروب آفتاب روز آخر ماه رمضان این شرایطی که عرض میکنیم، این پنج شرطی که عرض میکنیم رو داشته باشه، باید برای خودش و برای هر یک از افرادی که نانخور او محسوب میشن به اندازه یک سا که حدود 3 کیلوگرم باشه از قوت قالب به فقیر شرعی بدهد. خب اون شرایط چیه و بعد نانخور کیه و بعد این فقیر شرعی کیه، اینا باید توضیح داده بشه. البته فقیر شرعی رو در روزهای گذشته توضیح دادیم، کسی که به اندازه مخارج سالش نه الان داره و نه میتونه پیدا بکنه با کسب و کاری که داره. البته ای کسی بیکار میگرده، قدرت کار داره ولی دنبال کار نمیره، تنبلی میکنه، ولو نداشته باشه او فقیر شرعی به حساب نمیاد. باید شخص اهل کار باشه، جویای کار باشه، کار پیدا نکنه یا ای کار پیدا کرده به اندازه مخارج لازمش درآمد نداره. خب اون شرایط چیه؟ کسی که در پایان آخرین روز ماه رمضان بالغ باشه، عاقل باشه، هوشیارم باشه، یعنی در حالت بیهوشی قرار نداشته باشه و فقیر شرعی هم نباشه و حر و آزادم باشه. الان تقریبا این صفت آخر در همه هست، دست کم ما خبر نداریم کسی در حالت بنده و برده بودن باشه. اگرم جایی تو دنیا باشه ما بی اطلاعیم، تو این مناطق ما که نیست. پس میشه شرایط دیگر: بلوغ، عقل، هوشیاری و نداشتن فقر شرعی. خب بلوغ و عقل روشنه، یعنی اگه کسی مثلا انقدر پیر شده که به حالت مثلا ما میگیم آلزایمر شدید که دیگه خوب و بد اصلا تشخیص نمیده، اگر او باشه چنین کسی، این شخص واجب نیست که ولی او زکات فطر از طرفش بده. همینطور اگر بچه ای باشه که به حد بلوغ شرعی نرسیده، اگه کسی قبل از غروب ماه رمضان در اثر ضربه یا عمل جراحی چیزی بره تو بیهوشی و بعد از غروب آفتاب به هوش بیاد، تو این فاصله که آفتاب غروب میکنه در حال بیهوشی باشه، این شخص هم زکات فطر واجب نیست بده. همینطور اگر کسی فقیر شرعی باشه، یعنی مخارج سالش رو نداره و نه میتونه با کسب و کاری که داره به اندازه‌ای که حد اقل شأنش رو تأمین کنه میتونه به دست بیاره. خب این شرایط. البته اگر کسی فقیر شرعی بود و زکات فطرش رو پرداخت کرد، کار خوبی کرده. این چنین نیست که از او صحیح نباشد، بلکه مستحب است که کسی که حتی فقیر شرعی هم هست زکات فطرش رو بده. حتی فرمودن اگر وضع شخص به قدری بده و سخته که نمیتونه از طرف همه افراد خانوادش بده، اون کسی که اداره کننده هست زکات فطره خودش رو بده به یه نفر از اهل خانوادش، او بگیره و بعد بده به نفر بعدی، او بگیره بده به نفر بعدی. مثلا اگه یه خانواده 8 نفره هستن، پدر و مادر و 6 تا فرزند، این تو این دست ها بگرده و نفر آخر این رو به عنوان زکات فطره بپردازه. هم با وجود این که خیلی قیمت کمی داره و ارزش مادی خیلی بالایی نداره این زکات فطره، ولی روایات ما در این زمینه لحنشون خیلی لحنه سنگینیه. اگر مثلا کسی 30 روز ماه رمضان روزه بگیره و زکات فطرش رو نده، تو بعضی روایات داریم که اصلا اون روزه اون 30 روزش بعضی از مراتب قبول رو پیدا نمیکنه. شرط این که به بعضی از مراتب بالای قبول برسه اینه که باید زکات فطرش رو بپردازه. خب این در مورد این شرایط. اما باید 3 کیلو از قوت قالب بده، یعنی همون چیزایی که ما سر سفره میذاریم به عنوان غذا میخوریم. این خلاصش بحثای طولانی دیگه در این زمینه موکول به مباحثات طلبگیه. مثلا نان یکی از اوناست، بالاخره صبحانه رو با نان بخوریم، حداقل نان جز این چیزاست. یا برنج همینجور، همینجور بقیه چیزهایی که خلاصه به عنوان غذا محسوب میشه نه به عنوان تنقلات. توجه کردین؟ به عنوان چیزی که به عنوان غذا محسوب میشه، غذایی که تو این منطقه رایجه. مثلا فرض کنید خرما تو منطقه عراق و عربستان و جنوب ایران چیزیست که میرن سر سفره و اصلا اگر شما با عربای عراقی مانوس باشین میبینید که اصلا خورما قضاشونه، خورما قضاشونه. انشالله مشرف شید ما رمزون عتبات میبینید که خلصه بعضی از اونایی که اهل عبادت هم هستن با خودشون میارن افطاریشون تو حرم و خورما و بعضی چیزا رو با هم دیگه کوبیدن، یه چیزای همچین سفت و محکمی درست کردن و میخورن، روشن دوغ میخورن، این میشه افطاریشون. واسه گردین به عنوان غذاشون محسوب میشه، یه چیز حالت دسر و تنقلات و امثال این چیزا به حساب نمیاد. سبزی خوردن مثلا نمیشه داد، چون سبزی خوردن به عنوان غذا محسوب نمیشه. اون چیزایی که به عنوان غذای قالب، یعنی رایج، قالب که میگیم نه اغلب، منظور غذای رایجه، اگر یه چیزی از این قبیل باشه اون رو میشه 3 کیلوشو به فقیر داد. لازم هم نیست خود اینها داده بشه، بلکه معادل او از نظر پول هم پرداخت بشه کفایت میکنه. پس قوت قالب این نیست که بگیم آقا ما برنج بیشتر میخوریم یا نان، بعد بسنجیم ببینیم که کدوم یکی بیشتره اونو باید بدیم. نه، حتی اونی که به نان خیلی علاقه ای نداره بیشتر برنج خوره، یا به عکسه اون کسی که اصلا برنج نمیخوره ولی نان مصرف میکنه، این میتونه هر کدام رو بپردازه. منظور از قوت قالب همون غذای رایجه. حالا کی باید بدهد، به چه صورتی؟ انشالله اگر عمری و توفیقی بود فردا خدمت شما بزرگواران در فرض حیات و توفیق به عرض خواهم رسوند. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون، هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام، تا آخرین لحظه عمر به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. ان الانسان لربه لکنود و انه علی ذلک لشهید و انه لحب الخیر لشدید کلا و انه لحب الخیر لشدید افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور و حصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یوم اذل خبیر. خب قطعا انسان نسبت به پروردگار خودش حالت ناسپاسی داره و یا انکار میکند نعمتهای خدا را یا در برابر نعمتهای خدا شکرگزاری ندارد. و انه علی ذلک لشهید که گفتیم این آیه دو جور معنا شده، یعنی خود انسان هم این مطلب رو میفهمد. اگر اینجور باشه شبیه آیه سوره مبارکه قیامت میشه که بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره، انسان خود خیشتن را میشناسد گرچه عذر و بهانه ها هم میاره که حالا من چرا این چنین هستم نیستم، عذر و بهانه را گرچه بر خودش جور میکنه ولی واقعیت خود را هم به خوبی میشناسد. ما بر این که این مطلب رو بفهمیم می‌بینیم که اونجایی که عذر و بهانه های ما رو نمیپذیرند که قیامت باشه، تو دنیا میشه مردم رو سیاه کرد، حتی میشه خودمون رو هم فریب بدیم، اما تو قیامت این چیزا نیست. یوم تبل السرائر، برای این که بفهمیم که ما از خود آیا آگاهی داریم یا نه و ارزیابمون از خودمون چجوریه، همون معیاری که در سوره مبارکه جمعه آمده که ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگه فکر میکنید که شما جزء اون گروه دوستان خدا هستید شما آرزوی مرگ کنید اگر راست میگید. اگر کسی این چنین آرزویی ندارد معلوم میشه که خلاصه خودش اجمالاً خودش رو میشناسد و در ارزیابی هم از خودش ارزیابی خوبی نمی کنه گرچه بالاخره عذر و بهانه‌ای هم داره. و انه علی ذلک لشهید یکی از معانی محتملش این. معنای دومی که داره این آیه احتمالاً اینه که انسان نسبت به خدای خودش کنود و اهل انکار و ناسپاسیه ولی و خدا همین مطلب رو میداند. این باشه لسان آیه لسان تهدیده، زبان آیه یه جوری که خدا میداند این معنا رو. و انه علی ذلک لشهید و انه لحب الخیر لشدید، انسان نسبت به مال محبت مال خیلی سخت مال رو دوست داره. یا اینطور باید آیه رو معنی کرد یا اینکه انه لحب الخیر لشدید یعنی به خاطر محبت شدید مال انسان چیه؟ بخیلش، یکی از معانی شدید یعنی سختگیر، یعنی آدم که از دستش هیچ آبی نمیچکه، خیلی سخت میگیره در انفاق. و انه لحب الخیر لشدید، انسان به خاطر حب مال افتاده به وادی بخل و اینکه به دیگران چیزی نمیخواد از مال خودش بده. و انه لحب الخیر لشدید، خیر گفتیم در اینجا به معنی مال معنا شده. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، آیا نمیداند انسان اون زمانی که بعثر ما فی القبور، بعثر یعنی زیر و رو می شود، زیر و رو شدن کامل رو ازش تعبیر میکنن به بعثره، اون چیزایی که داخل قبره همه زیر و رو میشه، اون زمانی که این گونه میشه آیا نمیدونه انسان؟ دیگه به تعبیر ادبی جواب این ازا نیامده. اون زمانی که یه همچین تحول شدیدی آنچه در قبور هست زیر و رو میشه و بیرون میاد، که این کنایه از زنده شدن انسانها و سربرآوردن از قبرهاست. این حالت رو خدا میگه در چنین زمانی دیگه بقیه شو نمیگه، یعنی اون حالا معنای اون جواب یعنی چی در جواب هست؟ گفتن که آیه آخر که ان ربهم بهم یوم اذ لخبیر جایگزین جوابه، یعنی اون زمانی که از قبرها انسانها سر برمیارن به خاطر اون زیر و رو شدن شدید آنچه در قبرها هست که همه بیرون میان، خدا اون روز آگاه به همه، یعنی سر و کار. مگه انسان نمیدونه که وقتی سر از قبر بیرون میاره با خدای آگاه از همه چیز و همه کس سر و کار داره؟ و حصل ما فی الصدور، زمانی که حصل ما فی الصدور، تحصیل به معنی غربال کردنه، توجه کردین، نتیجه یه چیزی رو به دست آوردنه. شما مثلا تو کشاورزی میگید محصولات کشاورزی، یعنی یه سری زحماتی میکشه این کشاورز تا به یه نقطه میرسه. اونی که برداشت میکنه که نتیجه کاره، که اون آخر کار میگن محصول، که دیگه اون علف های اضافه، اون عرض به حضورتون که چیزهای بی خودی رو کنار میگذارن. و حصل ما فی الصدور، زمانی که آنچه در سینه هاست اینا غربال میشه، غربال میشه و اون خالصش به دست میاد. و حصل ما فی الصدور، خب در سینه ها خیلی چیز هاست. اینجا بحث شده بین آیون مفسرین و شما همش میبینید که ما داریم میگیم این آیه یا این معنا یا اون معنا یا این معنا، اینا همش نشون میده که اون قرآن خلاصه اون معنای کاملا دقیقش از همه آیات قابل به دست آمدن نیست، گرچه همین قرآن این مقدار برای همه کس دارای پیام هست که یه چیزهای کلی مسلمی رو به افراد میده که تو این موارد آدما در پیشگاه خدای متعال دیگه معذور نیستن بگن ما نفهمیدیم. اجمالا از این سوره ما اینو میفهمیم که ما انسان ها با خدایی سر و کار داریم در قیامت که به ما کاملا آگاهه. و حالا جزئیات این آیات معنای دقیقش چیه اینا رو ما نمیدونیم. یه روزی هم اینجا عرض کردیم که ابن عباس گفت اگر حادثه سقیفه پیش نمی آمد لمختلف اثنان فی فهم کتاب الله، دو نفر حتی پیدا نمی شدن در فهم کتاب خدا اختلاف کنند و الان آیه ای نیست که اتفق اثنان فی فهم کتاب الله بشه، یه حتی یه آیه هم شما پیدا نمی تونید بکنید که بگین این آیه معناش اینه، همه هم راجبش اتفاق دارن. تو همه آیات قرآن اختلاف شده، گرچه تو تمام این اختلافات بالاخره یه مسلماتی وجود داره که اون مسلمات بر همگان حجته. از جمله اون مسلمات هم اینه که باید بالاخره در خانه پیغمبر حتما رفت و قرآن بدون پیغمبر رو نمیشه تمسک کرد. و حصل ما فی الصدور، بعضی گفتن صدر در اینجا به معنای صدر، اعم از صدر و قلب، ما یه آیه‌ای در قرآن داریم که در سوره مبارکه حج، فإنها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. چشمان این مردم نابینا نیست، قلبشون نابیناست، اون قلبی که در صدر قرار داره. پس یه قلبی داریم یه صدری داریم که جایگاه این قلب تو اون صدره. آیا معنی این آیه که وحصل ما فی الصدور اشاره به این صدر در مقابل قلبه، یا معناش اعم از صدر و قلبه؟ واقع مطلب اینه که من بلد نیستم، میشه بافت و میشه چیزایی گفت ولی نمیدونیم. اجمالا اینو میدانیم که آنچه ما در وجود خودمون پنهان کرده ایم، هیچ کس با خبر نبوده، روز قیامت روزیست که اینا آشکار میشه. یا مطبل سرائر، اون روز روزیست که آشکار میشه. در اینجا یه سوالی پیش میاد و او اینه که این وضعیت در قیامت چجوری سازگار میشه با ستار العیوب بودن خدا؟ خدای ستار العیوب چجوری این کار کنه تو قیامت که آبروی بندگان خودشو میبره؟ جوابش اینه که ستار العیوب بودن خدا مخصوص قیامت نیست، تو دنیا هست. ولی همونطور که تو دنیا معنی ستار العیوب بودن این نیست که هیچ عیبی نیست مگر اینکه خدا بپوشاند، بلکه بعضی از عیبها رو خدا نمیپوشاند. تو قیامت هم این چنینه، منتها تو قیامت بیشتر خدا عیوب رو آشکار میکنه، در این حال همونجا هم ستار العیوبه. اینجا معنی ستار العیوب بودن اینه که هر عیبی اگر پوشیده است، فکر نکند شخص که زرنگی او، تدبیر او سبب پوشیده شدن این عیبه. اگه خدا نخواد، من عرضه ندارم که عیوب خودم رو بپوشونم، در میره دستم، آشکار میشه. توجه کنید، اگر پوشیده شده خدا پوشند. این مطلب راجع به خیلی از صفات الهی همینجوری باید من کنم. خدا قاضی الحاجات، قاضی الحاجات که میگن، حالا صحیحش قاضی الحاجات، خدا حاجات رو قضا میکنه، یعنی برآورده. واقعا اینجوری که تمام حاجات رو خدا بر نمی آوره. درسته؟ نمیشه کسی بگوید قاضی الحاجات، حاجات جمع محلای و الف لام و همه حاجاته. نه، معنیش اینه که اگر حاجتی برآورده میشود، برآورنده اون حاجت کیست؟ خدا. معنی غفار و ذنوب بودن خدا چیه؟ از ذنوب جمع الف و لام داره، توی بحث های بیان شده الف و لام بر سر جمع معناش عمومه، یعنی تمام گناهان. خدا واقعا همه گناهانو میامرزه؟ نه، قطعا نمیامرزه. خدا ان الله لا یغفر ان یشرک به، خودش میگه من شرک رو نمیآموزم. بله، نمیآموزم. خدا یه مواردی رو گفته نمیآموزم که شرک از اونهاست. اگه کسی با حالت نسب اهل بیت، یعنی کینه و دشمنی با اهل بیت بمیرد، خدا او رو نمیآموزد. توجه کردی؟ هیچ نمیآموز، هیچ. اگر کسی کسی رو بکشد به خاطر ایمان او، نه به خاطر نزاع شخصی، به خاطر ایمانش، یعنی بگه او چون شیعه علی ابن ابی طالبه، چون محب امیرالمومنین، نمیخواد بکشه او رو، این آدم رو خدا نمیامرزه، که این از مصادیق ناسبی بودن این آدم. خدا یه سری گناهان نمی آمرزه. اگه میخواست خدا همه گناهان بیامرزه بس جهنمش چیه تو آخر؟ پس غفار الذنوب بودن خدا به این معنا نیست که خدا همه گناهان رو می آمرزه بی برو برگرد، نه. معناش چیه؟ معناش اینه که اگر گناهی آمرزیده شود، تمام اون گناهانی که آمرزیده میشه کی میبخشه؟ خدا. و من یغفر الذنوب الا الله، کی غیر خدا میبخشه؟ و همین جور بقیه صفاتی که در مورد خدا هست، رحم العبرات، خدا رحم میکند به اشک چشم ها، به هر اشک چشمی رحم میکنه، نه اینجوری نیست. اگر به اشک چشمی رحمی بکن بشود، ترحمی بشود، خدا میکنه. ستار العیوب بودن خدا اینجوریه، خدا عیوب رو میپوشاند، مردم بدانند، ما بدانیم اگر عیبی از ما در نظر دیگران آشکار نیست، این تدبیر ما و زرنگی ما نیست، خداست که اینجا ما رو در ستر و پوشش خودش قرار داد. که تو روایت داریم که یه تعداد، تو بعضی روایت حتی عدد 40 آمده، 40 تا پرده روی هر مؤمنی هست، هر گناهی که میکنه یه پردهشو برمیدار و باز بقیهش هست، تا به یه جایی میرسه که دیگه پرده رو خدا اون آخری هم برمیداره، دیگه عیبش آشکار میشه. حالا این عدد 40 معناش نیست که 39 تا نیست یا 41 نیست، اشاره است عدد 40 چه بسا به کثرتش، ممکنه نسبت به شما یه عددی باشه، نسبت به من یه عدد دیگری، ولی به هر صورت مقدارش زیاده، مقدارش زیاده. و خدای متعال بنا دارد که بپوشاند، یه جایی هم نمی پوشاند. لذا مانع این نداره که خدا در عین ستار العیوب بودن، عیوب ما رو به بعضی از افراد مثل معصومین علیهم السلام چیه؟ بنمایاند. نسبت به او ستار، خدا همچنان عیب ما رو نمی پوشونه، نسبت به او به یه حکمتی آگاهی می دهد که ما چه اشتباهاتی، چه غلطهایی، چه عیبهایی داریم، ولی نسبت به بسیاری از افراد می پوشاند. اینا با هم خلاصه تلاقی نداره. بعضی فکر میکنن ستار العیوب بودن، غفار الذنوب بودن خدا معنیش اینه که دیگه اصلا کلن هر عیبی، هر گناهی، هر چی هست باید خدا بیامرزه، روشو بپوشاند. فکر میکنن معنی رحمانیت خدا، معنی ارحم الراحمین بودن خدا اینه که دیگه هر نوع رحمتی که ما انتظار ببریم یا فکر کنیم همه باید از طرف خدا باشه، اینجوری نیست. خدا یه روزی بنا داره که این چیزهایی که در سینه ها پنهان شده رو آشکار کنه. البته همونجا تو همون قیامت خدا همونجا نسبت به یه عده ستار العیوب، روایتی داریم به نظرم به سند معتبرم هست که بعضی از اهل ایمان هستن، خدا اینا رو در قیامت اینجوری میکنه، تو همون صحنه قیامت دونه دونه این گناهانشون رو بهشون یه بار تفهیم، حالا دیگه چجوری تعبیر من اینه که تفهیم جدی میکنه و او به یه شرمندگی میفته. خدای متعال همونجا او رو میبخشه جوری که هیچ کس، حتی ملائکه یا او خبر نمیشن که این بنده بنده گناهکار است. توجه کردی؟ نسبت به بعضی از بندگان این کارو میکنه، نسبت به بعضی دیگه جور دیگری است. شاید بشود از مجموع آیات و روایات این مطلب رو استخراج کرد که اگر کسی در صف اهل ایمان درآید، اگر اینجور بشه، بنای خدا در قیامت اینی که باز نسبت به او حالت ستر عیوب خودش رو داشته باشه، کما اینکه بنای خدا بر این است که در قیامت غفران ذنوب خودش رو و غفاریت خودش رو نسبت به این افراد بیشتر شامل کنه و اینها رو هم مورد عنایت و لطف خودش قرار بده. به هر صورت این از مجموع آیات و روایات قابل استفاده است. بیش از این میشه راجع به این سوره عرایزی عرض کرد، ولی دیگه بماند انشاءالله برای یه وقت دیگری اگر خدا عمر و توفیقی مرحمت بفرماید. خب امروز بریم در خانه حضرت امام زین العابدین علی ابن الحسین صلوات الله و سلام علیه، گرچه مظلومیت این بزرگوار هر بار که مطرح شود توی ظرف مظلومیت پدر بزرگوارش حضرت سید الشهدا علیه السلامه، ولی عرض ادبی به پیشگاه مقدس این امام مظلوم بکنیم که کمتر توفیق عرض ارادت داریم. خب اونایی که مقاتل رو میخونن میدونن که در مقتل این گونه آمده که وقتی کاروان اسرا رو میبردن به سمت شام، یک گروه پیشا پیش راه میرفتن به شهرها، قرا و قصباتی که میرسیدن میگفتن که ما داریم خلصه یه همچین اسرای رو میاریم. مردم این میانه، این فاصله دو جور برخورد داشته. بعضیا محب اهل بیت بودن، اصلا دروازه رو میبستن و اجازه ورود کاروان رو نمیدادن. بعضی از شهرها و قریه ها و روستاها استقبال میکردن و حتی جسارت هم میکردن، که تو تاریخ داره یکی از شهرهایی که استقبال کردند و جسارت بدی هم به اهل بیت کردن همین شهر تکریته، همین تکریتی که زادگاه صدام بود، شهر کاملا سنی نشین، سنیای بد سنی هم داره. حالا دیگه من تعبیری بیشتری نکنم، خیلی بد سنی هن اونجا. یکی از شهرهایی که استقبال کردن همین شهر، از سابق اینا آدم های خلصه حروم لغمه بودن دست کم، دیگه بیشتر از این نگه. بعضی از شهرها خلصه استقبال میکردن. خب به شهر دمشق باید برسند، یه شهر دمشق اونجا وضعیت تغییر کرد. آوردن کاروان رو پشت دروازه و سه روز داره که این کاروان رو پشت دروازه نگه داشتن به جهت استخفاف، به جهت اهانت بیشتر به مردم شهر گفتند لباسهای نو بتن کنید. مراسم جشن و شادی و سرور بپا بکنید. سه روز این کاروان پشت دروازه بود، بعد در دروازه رو باز کرد. چه وضعیتی بود خدا می داند. شهر دمشق شهر بزرگی نبوده، ولی از دروازه شهر تا اونجایی که این کاروان رو استقرار بدن فاصله زیادی نیست. از بعضی مقاتل استفاده میشه، اول آفتاب این کاروان رو وارد شهر کردن. اونقدر در این کوچه و کوی و برزنها و سر این چهار راه ها معطل کردن که حدود غروب آفتاب بود. بزرگواران رو در اون خانه خراب جا داده. مردم دف می زدن، کف می زدن، هل هل می کردن، شادی می کردن، زخم زبان می زدن. سهل بن سعد ساعدی است، از اصحاب رسول خدا میگه من از هیچ جا خبر نداشتم، روز اول ماه سفر وارد شهر دمشق شدم، دیدم مردم خیلی خوشحالن، حالت جشن و سروره. گفتم تو شهر شما چه عیدیست که من خبر ندارم؟ گفتن یزید خارجی کشته اهل بیت او رو، اسیر کرده و وارد کرده. ما به این جهت داریم خوشحالی میکنیم. گفتم خارجی که بوده که او کشته؟ گفتن حسین ابن علی ابن ابی طالب. از کدام دروازه؟ دروازه ساعت. یا آمدم دم دروازه ساعت، دیدم زین العابدین علیه السلام در حالی که زنجیر به دست و پای اون بزرگوار بسته شد روی شتری حضرت قرار داده شده. زینب کبرا بقیه خانم ها 18 سر بریده هم بر سر نی در میانه شتران و محمل هاست. آمدم جلو به آقا زین العابدین عرض سلام کردم، عرض داشتم آقا من سهل ابن سعد ساعدی از اصحاب جدتون رسول خدا هستم، آیا امری فرمایشی دارید؟ میتونم کاری برای شما بکنم؟ به من فرمود پولی همراهت هست؟ عرض داشتم بله. فرمود برو به این نیزدارها بده این سرها رو یا جلوتر از محملها ببرن یا عقبتر، آخه مردم به خاطر نگاه کردن به این سرهای متحد چشمشون به خواهران و امه های من رفتم این کار رو کردم و برگشتم. عرض داشتم آقا فرمایش دیگری دارم؟ به من فرمود پارچه ای همراه تو هست؟ عرض کردم بله آجان. فرمود این زنجیری که روی گردن بله هست آفتاب به او بیتابد، بسیار گردن من رو آزارد، مقداری پارچه زیر این زنجیر بگذار. میگه پارچه رو آماده کردم، همین که زنجیر رو برداشتم و خون تازه از گردم صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. نسألک اللهم و ندعوک بسمك العظيم العظم العز الأجل الأكرم. إلهي بمحمد وأهل بيته الطاهرين. يا الله 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 يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته به دوران سیاه غیبت مولای ما هرچه زودتر خاتمه ببخش، دوران نورانی ظهور اون بزرگوار را هرچه زودتر برسان. پروردگارا به عنایت اون بزرگوار شر اشرار زر کفار بالاخص یهود انود و وابستگان و اطرافیان و حامیان و وابستگان اونها را به خودشون بازگردان، مسلمانان و شیعیانی که در دست اون نانجیبها گرفتار آمدن در هر کجای عالم که هستن اسباب خلاصی و رهایی اونها را هرچه زودتر فراهم بفرمان. به دعای امام زمان علیه السلام ما را در این ماه مشمول مغفرت کامله خودت قرار بده. از برکات نازلی در این ماه ما را محروم مگردان. پروردگارا به آبروی امام زمان علیه السلام حوائج ما فوق رغبتمون روا بگردان. مشکلات ما بید با کفایت امام زمان علیه السلام حل و اصلاح بفرما. بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. حسن عاقبت به ما وابستگان و ذریه ما عطا بفرما.